موسیقی ایرانی متولد 1315 و متوفا 1396، تولد ابراهیم سپهری نوازنده و مدرس ستار، متولد 1321، تولد حمیدرضا اردلان آهنگساز و پژوهشگر موسیقی ایرانی، متولد 1338، تولد پرویز یاحقی متولد 1314 و 1385 هم که از دنیا رفتند. سه‌شنبه 1 مهر تولد فخری ملک‌پور نوازنده و مدرس پیانو مکتب ایرانی، 1314 به دنیا آمدند. تولد مجید کیانی ردیفدان مدرس و نوازنده سنتور متعهد به مکتب قدیم موسیقی ایرانی، متولد 1320. تولد میلاد کیایی آهنگساز مدرس و نوازنده سنتور، متولد 1323. تولد رامین کاکاوند آهنگساز و نوازنده تنبور، 1347 چشم به جهان گشودند. تولد محمد رضا صادقی خواننده موسیقی کلاسیک، 1351 به دنیا آمدند. تولد محمد علی مرعاتی نوازنده کمانچه و پژوهشگر موسیقی، 1351 به دنیا آمدند. تولد بهزاد رواقی نوازنده تار، 1355 و تولد علیرضا ایلچی نوازنده تار و ستار، متولد 1358 که سالها رئیس هنرستان موسیقی پسران هستند. در همین سه‌شنبه 1 مهر تولد عبدالوهاب شهیدی رو داریم، متولد 1301، تولد عباس خوشدل 1317 و تولد حسین منزوی غزل‌سرای نام ایران، متولد 1325 رو داریم. میرسیم به چهارشنبه 2 مهر، تولد محمد معتمدی خواننده موسیقی ایرانی، 1357 دنیا آمدند. تولد علی اکبر مرادی نوازنده و مدرس تنبور و پژوهشگر موسیقی کرمانشاهان، 1336 به دنیا آمدند. پنجشنبه 3 مهر چیزی در تقویم موسیقی ثبت و ضبط نشده. جمعه 4 مهر تولد محمد گلریز خواننده موسیقی ایرانی و از سرودخوانان دهه 60 که بسیار خوش صدا هستند و خواننده هستند و ایشون همچنان خوش میخواند، متولد 1325 هستند. تولد همایون نصیری رو داریم، نوازنده و مدرس سازهای کوبه‌ای، از فارغ التحصیلان هنرستان موسیقی سوره، متولد 1360.
در ادامه برنامه هفت اقلیم با شما همراهیم. خیلی متشکریم از شما استاد رضا مهدوی بزرگوار. ما در این برنامه برآنیم تا یادی کنیم از مفاخر موسیقی ایران زمین، آنهایی که در میان ما نیستن یادشون رو گرامی می‌داریم و آنهایی که در کنار ما هستن امیدواریم که در صحت و سلامت کامل باشن و ما شاگردان خوبی در مکتب موسیقی در محضر این استادان به نام این عرصه باشیم. 29 شهریور سالروز درگذشت استاد پرویز مشکاتیان از بزرگان عرصه موسیقی ایران زمین است که ما قطعات بسیاری رو با نام ایشان و با آوازه ایشان شنیدیم و در ذهن و در خاطر داریم. قدری درباره استاد مشکاتیان بفرمایید و این بخش رو تقدیم کنیم به کسانی که دوستدار آثار این هنرمند فقید هستند.
اول اینکه سپاس از این انتخاب خوب که پرویز مشکاتیان استاد جامعی بودن در شعر شناسی،
بله،
در طنازی، در موسیقی، در نگاه همه جانبشون به هنر ایران زمین و چقدر دغدغه داشتن که بتونن این هنر ملی رو، موسیقی دستگاهی رو به طرز ویژه‌ای به نسل نو انتقال بدن که دادن در سنتور نوازی و آهنگسازی. کاسار درخشانی هم داشتن، ولی تو این شرایط روزگاری که پیش روی ما هست قطعه وطنم رو باید از ایشون یاد بکنیم با صدای زنده یاد ایرج بسطامی و شعر جانانه از ملک شعرای بهار که جناب استاد مهیار فیروزبخت تنظیم زیبایی کردند و این آلبوم همچنان شنیدنی است و متعلق به دوره خاصی نیست. در مناسبت‌های مختلف ملی اثر حقیقتاً شنیدنی است در دستگاه سگاه. خود منم افتخار داشتم، یکی از شاگردان ناچیز ایشون بودم و ما خیلی چیزها از ایشون یاد گرفتیم. توصیه همیشگیشون رو یادم نمیره که به همه مام گفت که حافظ بخونید، حافظ بخونید، صبح تا شب حافظ بخونید اگه میخواید آهنگساز بشید. خیلی توصیه میکردن سنتور رضا ورزنده رو گوش بکنه، یک ویژگی هایی داشت، یک نابغه‌ای بود، علارغم اینکه ایشون یک سبک و سیاق و یک شیوه تازه‌ای رو پیش رو گذاشت و خیلی از جوان‌ها رو علاقمند به موسیقی ملی ایران و ساز سنتور و حتی آهنگسازی کرد، باید ساعت‌ها صحبت کرد که متأسفانه تاکنون سمیناری برگزار نشده، همایشی برگزار نشده و جشنواره ویژه‌ای برای این استاد بزرگ که عمر کوتاهی هم داشت برگزار نشده. امیدوارم ما در رادیو فرهنگ و هفت اقلیم بتوانیم قطره‌ای باشیم از دریای بزرگ وجود ایشون و حرفایی که لازمه دیگران هم بزنن راجع به چنین شخصیتی که تاریخ معاصر افتخار میکنه به وجود چنین موسیقی دانی.
بله، درود بر شما. ما این بخش رو تقدیم میکنیم به علاقمندان به استاد زنده‌یاد پرویز مشکاتیان. بشنوید لطفا.
پرویز مشکاتیان در سال 1334 در نیشابور به دنیا آمد. او مقدمات موسیقی را از 6 سالگی نزد پدرش حسن مشکاتیان که استاد سنتور نوازی و آشنا با ویالون و ستار بود آموخت. وی آموختن موسیقی را در طول تحصیل در زادگاهش نیشابور پی گرفت و تا پایان دوره متوسطه همچنان در پیشگاه پدر به فراگیری و تمرین مشغول.
توی نهانخانه ذهنی هر ایرانی هست و اون ایرانی برای این جانفشانی میکنن، آهنگ میسازن، عشق میرزن، به موقعش هم شمشیر میکشن.
مشکاتیان سال 1353 در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران قبول شد و همزمان به آموزش ردیف میرزا عبدالله نزد نورعلی برومند و ردیف موسیقی سنتی نزد دکتر داریوش صفوت پرداخت. مشکاتیان همزمان با آموزش ردیف مبانی موسیقی، موسیقی ایرانی را نزد استادانی چون محمد تقی مسعودیه، عبدالله دوامی، سعید هرمزی و یوسف فروتن ادامه داد. از سال 1354 همکاری خود را با مرکز حفظ و اشاعه موسیقی به عنوان مدرس و نوازنده سنتور و سرپرست گروه زیر نظر داریوش صفوت ادامه داد و در کنار آن به اجرای کنسرت‌های متعدد پرداخت و در سال 1356 گروه عارف را تشکیل داد.
ایرج، زمانی که وطن من خون عشق من در آن.
ای خطه ایران مهینه وطن من.
همکاری با رادیو زیر نظر هوشنگ اتحاد سایه از دیگر فعالیت‌های وی در سال 1356 بود. از سال 1367 همکاری خود با خوانندگان دیگری را هم در دستور کار خود قرار داد که شهرام ناظری آلبوم لاله بهار، علی جهاندار آلبوم صبح مشتاقان، علیرضا افتخاری مقام صبر، ایرج بسطامی موسم گل، افشاری مرکب مژده بهار وطن من، علی رستمیان و حمیدرضا نوربخش کنسرت گروه عارف از جمله آنها بودند. یکی از واپسین کارهای وی آلبوم تکنوازی تمنا بود که در سال 1384 نواخت و منتشر کرد. پرویز مشکاتیان در 54 سالگی درگذشت و پس از مراسمی کم نظیر پیکرش در محوطه بیرونی باغ عطار و در جوار مقبره عطار نیشابوری به خاک سپرده شد.
در ادامه برنامه هفت اقلیم با شما همراه و همکلامیم. در این برنامه درباره موسیقی دفاع مقدس با شما صحبت میکنیم. جناب مهدوی بزرگوار، وقتی از موسیقی دفاع مقدس حرف میزنیم به طبع نام هنرمندانی در پینوشت این موسیقی قرار داره که دلباخته وطن هستند و در لحظه های حساس، چه در دوران جنگ تحمیلی چه در دوران جنگ 12 روزه تحمیلی، ثابت کردند که در لحظه میتوانند بدن، یک قطعه موسیقی زیبا بنویسن، بنوازن و تولید کنن تا همراهی و همدلی خودشون رو در اون لحظه به ثبوت برسانند. آیا نوشتن قطعات موسیقایی در گونه دفاع مقدس از نظر یک هنرمند روحیات خاصی رو طلب میکنه؟ یعنی هنرمندان یا در اون لحظه چیزی بهشون الهام شه، یا اینکه نه واقعا باید روحیه خاصی داشته باشن هنرمندان؟ آیا همه هنرمندان میتوانند این کار رو انجام بدن؟
خیر، هرچند که دو حالت وجود داره، اینکه سفارش میگیرن بر حسب دانششون و تخصص و توانایی و تکنیکشون اثری رو مینویسن و اجرا میشه، حالا در بین مردم جا بیفته یا نه. اون بخش دیگری که عموماً افراد خودشون رو متأثر از جریان میدونن و مواجهه پیدا میکنن با یک جریانی از اون جنگ،
بله.
حالا چون بحث ما جنگ 8 سال تحمیلی است، یا همین جنگ اخیر 12 روزه که اون هم تحمیلی بود، بله. منتها شکلش مدرن بود و موسیقی مدرنی رو ما دیدیم تولید شد و خیلی زود فراگیر شد در، بله. کنار دیگر نمونه ها. این برمیگره به روحیه اون هنرمند که چقدر خودش معتقده،
بله.
چقدر خودش آسیب دیده و چقدر همراه با مردمه، چقدر این ایدئولوژی رو قبول داره، چقدر در جریان تحمیلی بودن و مقدس بودن این حرکت ها، اینکه چگونه از کیانمون و سرزمینمون تمامیت ارضیمون باید دفاع بکنیم، و افرادی که خودجوش میرن، داوطلب میرن، مجروح میشن، جانباز میشن، شهید میشوند، یا کسانی که سرباز هستن شغلشون دفاع از مملکت هست،
پای دل میروند،
بله. این که فهم دقیقی پیدا بکنه یک هنرمند قطعا متأثر میشه و ورود پیدا میکنه، ولی چون این افرادی هم به واسطه چنین حس و حالی نمیتوانن اثر درخشانی تولید بکنن، مگر آنکه با این مقوله و این نو و شیوه اصطلاحاً نوت نویسی، پارتیتور نویسی، آهنگ نویسی باید آشنا باشن، ریتم‌ها رو دقیق بشناسن، بدونن از چه دستگاه‌هایی باید استفاده کنن، از چه فرم‌ها و شکل‌های موسیقی استفاده کنن، ارکسترال باشه، موسیقی مردموار یا موسیقی ملی، یا از موسیقی نوایی چگونه بهره برداری بکنن. این برمیگرده به دانش اکتسابیشون یا دانش ذاتیشون که چاشنیش باید حتما اون عواطف و اون لطایفی باشه که خودشون گرفتن و با احساس عمیق خودشون حالا دست به خلق اثری میزنن که در این صورت قطعا ماندگار میشه و برای همه دوران قابل شنیدن هست.
بله، و اون ویژگی سرعت تولید این گونه آثار موسیقایی بسیار قابل توجه هست که در یک مقطع زمانی مشخص باید ساخته بشه، تولید بشه و منتشر بشه تا اثرگذار بشه، که حالا در بخش بعدی اگر صلاح دونستین قدری هم راجع به اون صحبت میکنیم. همچنان ما برنامه هفت اقلیم همراه باشید.
آینه‌ای برای صداهای موسیقی در ایران و جهان.
با هفت اقلیم.
هفت اقلیم. هر روز از شنبه تا جمعه ساعت 16، فن موسیقا در دوشنبه های هفت اقلیم از شبکه رادیویی فرهنگ.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنر.
در ادامه برنامه هفت اقلیم موسیقایی رادیو فرهنگ میزبان شماییم. درباره موسیقی دفاع مقدس با شما گفتگو میکنیم. استاد حمید شاهنگیان، آهنگساز و نوازنده خوب کشورمون، بر روی خط تلفنی برنامه هفت اقلیم حضور دارن. استاد سلام، عرض ادب و احترام.
سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان.
بزرگ بارید. استاد مهدوی با شما گفتگو میکنن. ما هم بهره میسیم.
سلام و عرض ادب و احترام جناب استاد شاهنگیان عزیز.
سلام استاد مهدوی.
درود بر شما. خیلی خوشحالم صداتون میشنوم. انشالله که همیشه سلامت باشید.
متشکرم. همچنین برای شما انشالله آرزوی سلامتی دارم.
بزرگواری. شما نقطه عطف موسیقی انقلاب اسلامی رو از سردمداران موسیقی بعد از انقلاب و همینطور در جنگ تحمیلی از پیشروها بودید و هستید و نسل نو این دهه ها داره از شما میآموزه، چه مستقیم چه غیر مستقیم. آثار شما وقتی شنیده میشه یک روح حاکمی درش هست که درش تعهد، اخلاق، تکنیک، فن و هر آنچه که مربوط به چنین موضوعاتی مثل جنگ تحمیلی 8 ساله که مرده بحث ما هست، از آثار شما و حرفهای شما کاملا میشه فهمید که با چه اعتقاد ملی و دینی دست به این کارها زدید. میخوایم از شما که در اصل ماجرا بودید و مسئولیت ها هم داشتید در همین صدا و سیما در اوایل انقلاب اسلامی بفرمایید که آیا پیش نیازهایی لازم هست که یک فردی که عمق فاجعه رو متوجه میشه و دفاع از وطن رو به هر شکل میخواد در وجود خودش داشته باشه، حالی که اسلحه به دست میگیره، که قلم یکم ساز به دست میگیره، مثل شمای اگر خدای نکره دوباره جنگ اتفاق بیفته و جوانانی بخوان پیشگام بشن، چه لوازمی واقعا لازم هست، چه پیش نیازهایی هست که بشه اثر ماندگاری رو در زمان خلق کرد که کاربرد داشته باشه و در آینده هم مورد بحث باشه مثل آثار خود شما؟
اولا که نظر لطف شماست و اون چرا که فرمودید تعریفی است که من واقعا لیاقتش ندارم و
نفرمایید
به خصوص بعد از انقلاب که واقعا من واقعا بی‌نظیری نقش مدیریتی داشتم، کمتر به عنوان یک سازنده کار کردم. حالا قبل از انقلاب چه به ادعا بکنم چه نکنم، بالاخره معلوم میشه که اون کسی که بود و این کار رو میکرد تقریبا معلومه که کیه. ولی بعد از انقلاب واقعا من خیلی هم فعالیت های موسیقایی نداشتم، به دلیل اینکه مسئولیت های مختلف دیگری که در رابطه با رشته تحصیلیم و مدیریتی که خونده بودم و اینها بوده است من به عهده داشتم. ولی هیچگاه از دایره موسیقی فاصله زیادی نگرفتم، به دلیل تعصبی که نسبت به این هنر دارم و علاقه‌ای که به اون دارم و تأثیری که میدونم این هنر در جامعه میگذاره، که مدعی هستم از همه هنرهای دیگه تأثیرش سریع‌تر، مستقیم‌تر و بیشتره. یعنی شما تمام هنرها تأثیرات خودش رو روی جامعه میگذاره، ولی اون چرا که کاری رو که موسیقی میکنه به نظر من به تنهایی از عهده بقیه هنرها ولو به ترکیب شاید بر نیاد. یعنی شما حتی هنر سینما، هنر تئاتر، هنر هنرهای تجسمی، هر هنری دیگری که بگیری، اینها به تنهایی هیچ کدوم قابلیت برابری با موسیقی به لحاظ تأثیر گذاریش رو و تأثیر سریع گذاریش رو ندارن. این که شما فرمودید صحیحه و به هر حال ادعی هستن که دلشون برای این ملک و ملت و آرامشی که در اون نیاز هست باشه میسوزه و تلاش میکنن. مردم خیلی خیلی شریف و خوب ما در این جنگ 12 روز هم نشون دادن که علی رغم حالا تنگناهایی که هست، نگرانی هایی که دارن، فشارهایی که به هر حال هست و دلایل مختلف خارجی بیشتر هست، ولی اینها کاملا پا به پای هم، دست به دست هم وارد میدان شدن و کاری رو کردن که تمام دشمنها رو انگشت دهان کرد. و این اتحاد و همبستگی و حضور دلی مردم زمینه رو بسیار فراهم میکنه برای اینکه این هنر موسیقی بتواند برای این دلها، روی این دلها اثر بگذاره و با اونها همراه بشه و کار بکنه. و این خودش یه دل دیگری میخواد، یعنی دل اون سازنده گوان سخن که از دل برایت لاجرم
بر دل نشینه،
اون سازنده باید خودش دارای چنین دلی باشه که کارش چنین تأثیر رو بر دلها بذاره. و ما حتما در بین هنرمندان متعهد و عزیزمون، چه در جوانها چه در پیشکسوتان، داریم کسانی که میتونن این تأثیر رو بیافرینن و برای مملکت و ملت مفید باشن.
درود بر شما جناب استاد سید حمید شاهنگیان. برای ما بفرمایید که ارزیابی شما از موسیقی 8 سال دفاع مقدس هر آنچه رو که یادتون هست و اون دوران شنیدید و امروزم براتون خاطره هست چیست؟ آیا ما موسیقی های موفقی داشتیم؟ موسیقی هایی که قابل اعتناس و میتونه در دوران مورد بررسی قرار بگیره، هنرجویان و دانشجویان بیان اینها رو مورد بررسی قرار بدن و به عنوان الگو استفاده بکنن برای دیگر زمینه ها؟
البته در هر زمینه‌ای هر برهه‌ای از تاریخ قابل بررسی و ارزیابی است و میشه ازش استفاده های مثبت و منفی کرد. تاریخ دهه اون 8 ساله جنگ ما همینطوره. کارهای ارزشمندی انجام شد، کارهای به اصطلاح سر دستی هم انجام شد، همه از کدوم تأثیرات خودشو داشتن. به لحاظ تشنگی که به اصطلاح در این زمینه وجود داشت، بعضی کارها اونقدر سریع آثارشون رو شما میتونستی ببینی و تأثیرشون رو میتونستی ببینی که باور کردنی نبود. مثلا یه کار خیلی ساده سر دستی ما همون موقع انجام دادیم که شیرده ای که از شعرش الان یادم بیاد، حالا یه به یکی جانشی آدم نمیاد خیلی،
بله،
یه فاصله شاید 10 روز 15 روز بعد از این من تو خرمشهر دیدم این بیت رو درشت روی یک دیوار مخروبه که یه ذرش مونده بود درشت با زیب خط زیبایی نوشتن. فکر کنم این بود که از شهیدان به ما این پیام است، راه ما راه سرخ امام است. فکر کنم این جمله اینقدر تأثیرش سریع بود که تبدیل به یک تابلو شد در منطقه جنگی تحت به اصطلاح فشار دائمی دشمن. یا بسیاری از کارهای دیگه وقتی که تنظیم میشد و انجام میشد و خونده میشد و پخش میشد و اینها، به فاصله کوتاهی ما اینها رو در جبهه میشنیدیم از بچه ها و این خب خیلی مؤثر بود و خیلی هم عجیب بود. بر ما باورمون نمیشد که به این سرعت یه کاری که شبانه مثلا در دفتری در یک استودیوی انجام شده است خودش رو تونسته باشه به ذهن بچه ها برسونه و اینقدر تأثیر پذیرفته باشن ازش که بگنش تکرارش بکنن. به حال به نظر من موسیقی هنوز و همیشه میتواند یکی از موثرترین لوازم کار فرهنگی و انسان سازی باشه.
آقای شاهنگیان بسیار سپاسگزارم. کاش وقت بیشتر بود و از صحبت‌های آموزنده شما که خود منم حقیقتاً الان یاد گرفتم بیشتر میتونستیم بشنویم.
خواهش میکنم، نظر لطف
شماست. انشالله
که موفق و
معید.
خدا نگهدار.
خیلی متشکریم. پایدار باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در ادامه همراه شماییم در برنامه هفته قلیم.
ای شکست استخوان از جفای اهرمن، بست راه دشمنان پان سار جان و تن، پیکر نژند تو مومیایی وطن، بسته کمند تو قلب جمله مرد و زن، ای طلای دار ما ای همیشه یار ما، از تو زنده شد میهن.
در بخش پایانی برنامه هفت اقلیم همراهیم با استاد رضا مهدوی. درباره موسیقی دفاع مقدس گفتیم و شنیدیم با میهمانان عزیز برنامه. از دیدگاه های متفاوت و از مناظر متفاوت این گونه از موسیقی رو که در موسیقی کشور ما جایگاه ویژه‌ای داره مورد بررسی قرار دادیم. به نظر میرسه که باید بیشتر در این باره صحبت بکنیم و آثار ساخته شده در حوزه موسیقی، چه در گونه موسیقی بی کلام، چه گونه موسیقی با کلام و موسیقی هایی که به ویژه استفاده شد در فیلم های سینمایی که در حوزه دفاع مقدس ساخته شدن، باید صحبت کرد و شنوندگان هم علاقمند هستند که بیشتر درباره این آثار موسیقایی بدانند که بر روح و دل و جانشان نشست در روزگاری که همه عاشقانه و دلاورانه ایستادند تا از میهن عزیزمون دفاع کنند.
سرکار خانم خواجه نصیر، اتفاق نظری نیست بین کارشناسان موسیقی در ایران و دیگر نقاط جهان، حالا اونا که هم جنگ رو تجربه کردن یا فقط متخصص موسیقی هستن، این که آیا موسیقی جنگ یک گونه از ژانر تلقی می شود یا نمی شود. همینطور موسیقی پاپ رو خیلی معتقدن در همین ایران خودمون که گونه نیست.
بله.
گونه های مختلف موسیقی رو وقتی ساده تر بکنیم تبدیل به موسیقی مردموار یا پاپ میشه، یا از دیگر گونه های موسیقی وقتی بهره برداری میکنیم برای یه موضوع خاص مثل
موضوع.
جنگ.
بله.
حالا اون کلام یا اون ریتم به عنوان موسیقی نظامی چقدر میتونه شاخصیت متفاوتی ایجاد بکنه که در عرصه و پهنه موسیقی کلان موسیقی بتونه گونه تلقی بشه،
یک مفهوم رو منتقل کنه،
چقدر توانایی داره و چقدر پهنش گسترده است که بشه این گونه تلقی کرد. اصلا اینا مورد بحث ما نیست، ولی به عنوان اینکه جمع‌بندی داشته باشیم با توجه به صحبت‌های ارزنده جناب استاد شاهنگیان که حقیقتاً ایشون با نوع موسیقی ها شاید تعدادش کم باشه ولی الگوسازی های خیلی خوبی کردن.
بله.
دستمایه خوبی شد موسیقی انقلابیشون در انقلاب اسلامی در 8 سال دفاع مقدس. دیگر آهنگسازان هم این نمونه ها رو الگو گرفتن و
بله.
سرودهایی که بود و بسیار سرودهای عالی داشتیم ما در دهه 60 الان حسرتش رو میکشیم دیگه اون نمونه ها در عینی که ساده بود ولی امروزه دست نیافتنی شده. بحث دو چیز بود هر دو بزرگوار که صحبت کردن به این نتیجه رسیدیم که یک اعتقاد درونی و قلبی میخواد اون کسی که دست به این کار میزنه و برای چنین موضوعی میخواد موسیقی بنویسه، اجرا بکنه، خلق بکنه، هر کاری میخواد بکنه، و دومی که تخصص رو باید داشت. تخصص میتونه در کنار تعهد یک فرایندی رو ایجاد بکنه که آهنگ ترانه ها، تصانیف، سرودها و موسیقی های با کلام و بی کلامی تولید بشه که ضمن کاربرد داشتن در اون حیطه و زمان خاص که الان بحث ما 8 سال جنگ تحمیلی است، در دورانهای مختلف هم اگر نزاها و دفاعها و جنگهای دیگری با محتوای دیگری به وجود اومد، یا حتی در دور آرامش که ما بخوایم بررسی بکنیم اون دوران رو برای نسل نو بازگویی بکنیم، این موسیقی بتواند همچنان یا این موسیقی ها کاربرد داشته باشه.
بله.
اساس این موسیقی ها در مناسبت ها و چنین موضوعات مهمی کاربردی بودنه این موسیقی هاست، مثل پژوهش های کاربردی و پژوهش های بنیانین که داریم.
بله بله.
هم بخش بنیادینش باید سر جای خوش باشه و هم کاربردی.
بله.
موضوع.
درود به شما، خیلی متشکرم از شما استاد مهدوی بزرگوار، پایدار و ماندگار باشید. بادنید.
درود به شما.
سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز با مجله موسیقایی هفت اقلیم. بهترین ها رو برای تک تک شما آرزو میکنم. با نوای دلنشین موسیقی همراه و همدل باشید. خداحافظ.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
تو این وضعیت بیابی شستن حیات و بالکن واقعا غیر ضروریه، ولی اگر به هر دلیلی ناچار شدید حیات یا بالکن رو بشورین، اول خوب جارو بکشین تا آشغال‌ها و خاک اضافی جمع بشه. به هیچ عنوان زباله‌ها رو با فشار شلنگ آب از کف حیات جمع نکنید و برای تمیز کردن لکه‌ها از یه سطل آب استفاده کنید. روی شلنگ ناظر فشار قوی ببندیم که هم فشار رو بالا ببره هم آب کمتری مصرف بشه. در ضمن گل‌ها رو حتما تو ساعت‌های خنک‌تر مثل صبح زود یا نزدیک غروب آبیاری کنید تا آب کمتری تبخیر بشه. هر متر مربع باغچه روزانه تقریبا 12 لیتر آب برای آبیاری مصرف میکنه، یعنی یه باغچه 2 متر در 2 متر روزی 40 لیتر آب میخواد که معادل نیاز آشامیدنی روزانه 16 نفره. برای همین اگر خونمون باغچه داره براش آبیاری قطره‌ای درست کنیم، چون مستقیم آب رو به ریشه میرسونه و از جاری شدن آب و تبخیرش جلوگیری میکنه و اینجوری بین 50-60% مصرف آب رو کم میکنه. اگر خاک باغچه یا گلدونامون سالم باشه بهتر آب رو تو خودش خودش نگه میداره، مثل یه اسفنج. برای همین گاهی خاک رو هوا بدید و وقتی خیسه روش راه نرید، چون آب تو خاک فشرده سخت‌تر نفوذ میکنه. برای اینکه تبخیر تو گیاها کم بشه، به موقع اونها رو هرس کنید و علفهای هرز رو از بین ببرید که مصرف آب تو آبیاری کمتر بشه. اگرم تازه میخوایم گیاه بکاریم، گیاهانی بکاریم که آب کمتری میخوان، مثل کاکتوس یا لوندر.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. آرزو میکنم در هر کجا که هستید سربلند و پاینده باشید. تمامی عشق و تلاشمون رو تقدیم شما گرامیان میکنیم و لطف و همراهی شما رو درخواست، با این امید که سهمی داشته باشیم در شور و نشاط و شادکامی شما شنوندگان همیشه همراه شبکه رادیویی فرهنگ. و ما در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده ایستگاه 106 که هم